مرحوم شیخ چهار صورت را مطرح کرد که ابتداءً چهار صورت روی هم جمع‌بندی کرد و با سرعت ازش گذشت و بعد وارد بحثش شد. صورتش این چهار صورت، یکیش اونجایی بود که یعدی بقاؤه الالخراب، اگر باقی بماند معدای به خراب میشه. خود این هم چهار صورت ازش در میامد، برای اینکه این معدای به خراب شدن اما للاختلاف او به سبب آخر، و خرابشم گاهی خرابی میشود که دیگه لا یجدی نفعا اصلا، یا نفع معتد به ندارد، یا نه خرابی میشود که نفعش کم میشود. این صور ضمن یکی از صورت ها بود. بعد صورت بعد، اونجایی که اختلاف بین موقوفون علیهم پیدا شده باشد، اختلافی که موجب تلف اموال و انفس بشود، یک اختلافی که موجب ضرر عظیم بشود، دو اختلافی که یستباه به یلزم منه فساد یستباه به الاموال و الانفس، سه این سه تعبیر که در کلمات علما بود. این هم سه صورت، چهار صورت. مرحوم شیخ فرمود از این چهار صورت یه قسمتش رو میتونیم بگیم یجوز البیع، و اون یک قسمت از صورت اول که در حقیقت صورت هفتم بود، اونجایی که بقاء الوقف یؤدی الی خراب که لا یجدی نفعا، به کلی از انتفاع بیفتد. در این گونه موارد یجوز، همونطور که در اون وقفی که دیگه لا یجدی نفعا یجوز و بیعه، اینجا هم که پیش بینی میشه که لا یجدی نفعا یجوز و بیعه. اما در همین صورت اگر بقاء الوقف یؤدی الی خراب، اما خرابی که به کلی از انتفاع نیندازه، اقل و نفعا بشه، نفعش کم بشه، آیا اونم یجوز ام لا؟ نه، اینو میگیم لا یجوز. ولو اگه باقی بمونه نفعش کم میشه، ولی در این حال نفع داره، لا یجوز. و همچنین سه صورت دیگر، اونجایی که وقع الاختلاف بین الموقوف علیهم، اون وقت اختلاف با یکی از این تعبیرات، اختلافی که یوجب تلف الاموال و النفوس، اختلافی که یوجب ضرر عظیم، اختلافی که یستباه به الاموال و النفوس، حالا این تعبیرات هم فرقاشو کم کم معلوم میشه. نه، شیخ میگه در تمام این موارد لا یجوز البیع. چرا؟ اصل در وقت که عدم و جواز البیعه، عمومات لا یجوز شراء الوقف، ماده و باید غله‌ای که ازش برداشتی بدی به موقوفون علیهم و امثال ذلک. این عمومات نسبت به اونجایی که به کلی از انتفاع میافتاد میگفتی منصرفه. خود روایت قرینه توشه، میگفت لا یجوز شراء الوقف و غلش مال موقوفون علیهمه. کجا رو داره میگه؟ اونجایی که وقفی که هنوز قله داره، وقفی که هنوز درآمد داره، اونجا رو میگه لا یجوز. خب مواردی رو که مورد بحث ماست الان جاییست که درآمد داره، اما اون شقی رو که دیروز خوندیم جاییست که از درآمد میفته، به کلی مصلوب المنفعه میشه و لا یجدی نفعا، دیگه لا یجوز شراء الوقف شاملش نمیشه. پس در اونجا اساس استدلالمون دیروز این بود که دلیل بر منع شاملش نمی شود، ولذا حتی بعضی ها که دلیل منع رو مفروض گرفته بودن، خواستن در مقابل دلیل منع مخصص ذکر کنن، استدلال ذکر کنن بر جواز، گفتیم اون استدلال ها تمام نیست. کاری که میتونید بکنید همینه که روی عموم منع نسبت به اون مورد شبهه کنید و بگید شامل نمیشه. اونجا رو ما از این راه وارد شدیم، اما این صور دیگر، یه قسمت از همون صورت و این سه صورت اخیر، عموم منع شاملش میشه، لا یجوز شراء الوقف، الوقوف على حسب ما یوقف اهلها، امثال این ادله عدم و جواز بیع الوقف شاملشه، دلیلی هم بر جواز البیع نداریم. خب آقای شیخ، اگر شما اینطور قاطعانه میگید دلیلی بر جواز البیع نداریم، پس این همه علمایی که اینجا فتوا به جواز البیع دادن از کجا آوردن؟ بیهوده فتوا به جواز البیع دادن در این گونه موارد؟ نه، اونا هم بیهوده نگفتن. منشأ این مطلب و اصولا ساخت و طرح این سه صورت یا چهار صورت، منشأش یک روایت، روایتیست مکاتبه علی ابن مهزیار. در این روایت یک جمله واقع شده، سؤالیست جوابیست از امام علیه السلام. این سؤال و جواب را هر کس به نحوی تقریر کرده و ازش استنتاج کرده. این شقوق مختلف، الاختلاف الذي يؤدي الى تلف الانفاس انفس اموال والنفوس، الاختلاف الذي يؤدي الى ضرر عظيم، الاختلاف الذي يلزم منه فساد يوجز استباح الاموال والانفس، اینا همه تعبیرات گوناگونی است که از این روایت استنتاج شده و برداشت شده. ولی وقتی دقت میکنیم روایتو، کلیاتی حالا بدنه و اسکلت مطلب را عرض کنم، وقتی روایت رو دقت کنیم و با دقت زیر منقاش استدلال قرار بدیم و اجتهاد، میبینیم با هیچ کدوم از این اقوال دقیقا نمیخونه. اگر بخواید به این روایت عمل کنید، یه چیزی ازش در میاد که هیچ که نگفته، مطابق با هیچ کدوم از این اقوال نمیشه، و یه چیزی ازش در میاد که هیچ کس بهش قائل نشده. اون وقت هست که در عمل به این روایت در میمانی، روایت رو بهش عمل بکنی به اون شکلی که خودش میگه که هیچ که قائل نشده. پس روایت مورد عمل نیست، اونی که عمل شده منطبق با روایت نیست. اینو چه کارش کنیم؟ تحلیلی که در این بحث امروز داریم در تطبیق این اقوال متعدد با متن این روایته، تا ببینیم آیا بالاخره می شود این روایت رو به نحوی حجت قرار داد، و در چه محدوده می شه حجت قرار داد، چه برداشتی می شه از این روایت کرد و پاش ایستاد که بگیم یجوز البی در یه همچین محدوده ای. حالا روایت رو بخونیم تا به این خصوصیاتش. نه، این چهار صورت اخیر، نه ده صورت، این چهار صورت اخیر. اونای دیگه که لذا این روایت هم پیش نیامد، استدلالات دیگه هم برش داشتیم. این چهار صورت مورد بحث امروز من را. و اما المن فی غیر هذا القسم من الصورت السابعه و فی ما اداها من الصور اللاحقه. اینی که گفتیم اول کار وسط بحث دیروز که در یک صورت ما قائل به جواز میشیم از این چهار صورت و در بقیهش قائل به عدم جواز، در کجا گفتیم قائل به جواز میشیم؟ مع تعدیت البقاء الى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، دیگه نفعی نداشته باشه، حالا اختلاف باشه یا غیر اختلاف، موجب بشه بقایش به خرابی که به کلی مسلوب المنفعه بشه. اینجا رو گفتیم یجوز. در غیر این مورد یکی باقی مونده همون صورت هفتم بود، آخر کار صورت هفتم اینجور میگفتیم به این که در این صورت یه قسمش اونجایی است که به کلی از نفع بیفته، قد یکون علی حد سقوط من الانتفاع نفعا معتدم به، و قد یکون علی وجه نقص المنفعه. پس باقی مونده این صورت هفتم علی وجه نقص المنفعه، و اون سه صورت دیگر یعنی صورت هشتم، صورت نهم، صورت دهم، صورت دهم، اختلاف به اون سه تعبیری که بود. پس در غیر این قسم از صورت سابعه، اونجایی که نقص المنفعه باشه، و فی ما ادا صورت سابعه از سوره سور لاحقه هشتم و نهم و دهم لا یجوز فل عموم، دلیلش عموم قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله فی ملکک، فان ترک الاستفسال فیه ان علم المشتری. امام گفت نه این شراء غلطه، نپرسید آقا این وقفی که تو خریدی آیا علت داشت؟ بین موقوفان علیهم اختلاف افتاده بود؟ بینشون نزاع و درگیری ایجاد شده بود که به تو فروختن و تو خریدی؟ اینا رو سوال نکرد امام، مطلقا گفت لا یجوز شراء الوقف، بی خود خریدی برو منافعش هم بده به اون موقوفان علیهم. فان ترک الاستفسال فیه ان علم المشتری، به عدم وقوع بیع الوقف علا بعض الوجوه المجوزه و عدم علمش الموجب لحمل فعل البای علی الصحه، که بعضی جاهاش صحیحون و حق این بود که امام فعل او رو عمل بر صحت کند ولی مطلقا امام گفت درست نیست، یدلو بر این که نه شراء الوقف درست نیست، بیع الوقف درست نیست. ولی در همین جا تو پرانتز یه جمله اضافه کنیم که نگید آقای شیخ اگر صفت به این لا یجوز و شراء الوقف چسبیدی چرا در اون سوره گذشته گفتی یجوز خودت؟ اینجا خوب بود، اینو شیخ سابقا میگفت، اینجا یه مرتبه تو پرانتز میگه مادام له غلتون، چون روایت گفت ولایت خلل غلت فی ملکه، فرض کرد وقفی است که غله داره، پس روایت بیش از این نمیرسونه، مورد جایی است که وقفی است که هنوز درآمد داره گفت لا یجوز شراءه مطلقا، اما وقفی که از درآمد افتاده اشکال نداره، بر این که وقف مادامی که درآمد دارد لا یجوز بیعه. اینو تو پرانتز گفتیم که اشکال بر بحث دیروز نشود. و کذا قوله علیه السلام الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله و ما دل بر این که اوقاف یترک حتی یرسها وارث السماوات والارض، هذا كله مضافا الى الاستصحاب في جميع هذه الصور. اگرم شک بکنید استصحاب و عدم جواز البيع دارد و عدم الدلیل الوارد علیه، دلیلی هم که مقدم بر استصحاب بشه و دلالت بر جواز البيع بکند نداریم، مگر ادا المكاتبه المشهوره التي انحصر تمسك كل من جوزه في هذه الصور فیها، تمام کسانی که در این صور قائل به جواز البیع شدن مدرکشون همین روایت بوده منحصره. کدوم؟ وهی مکاتبه تو ابن مهزیار قال کتبت الى ابی جعفر الثانی امام جواد ان فلانا ابتاع زیعتا، فلان آقا از دوستان شما یک مزرعه ای رو مثلا خریداری کرد، فاوقفها این مزرعه رو وقف کرد، یک پنجمش رو برای شما قرار داد. بله آقا، ابی جعفر الثانی امام جواد، ابی جعفر الاول امام باقر، ابی جعفر الثانی ظاهرا امام جواد میشه. ان فلانا ابتاع زیعتا فاوقفها و جعل فی الوقفه الخمس و یسالو که ان رأیک، یک پنجمش رو برای شما قرار داده و از شما سوال میکنه درباره نظر خودتون، آیا مایلید این یک پنجم شما را بفروشد پولش رو براتون بفرسته یا قیمت کنه خودش ورداره، او تقویمی علا نفسهی به مشتراها او یدعوها موقوفتن، یا همچنین به صورت وقف باقی بگذاره و نفروشه، خودش ورداره برای خودش پولشو بهتون بده یا بفروشه به دیگری پولشو براتون بفرسته یا نه به همین صورت وقف بمونه، چجور مایلی؟ خود این مطلب البته این سوال از جاهاییست که باید روش بحث بشه. اگر وقف شده برای امام جواد آیا یجوز اون وقت بیعه بدون علت؟ امامم جواب داده فکتبه، جواب فرموده فکتبه الی، علی ابن مهزیار میگه به من حضرت مرقوم فرمود اعلم فلانن انی آمرهو به بیع حصتی من از زیعه و ایصال سمن زالکه الی، این حصه من رو بفروشه و پولش رو برای من بفرست. خود این البته خب خلاف قاعده است اگر وقف باشه، مگر اینکه رو تعویلی بکنی بگیم این یک پنجمش وقف به معنای اصطلاحی نبوده، یک پنجمش رو کنه هبه کرده بوده برای امام جواد، به حضرت بخشیده بوده، برای به اصطلاح امام جواد به حضرت بخشیده بوده و سهم او بوده. اگر موقوفه و امثال ذلک تعبیر کرده، در اولش که موقوفه نیست، و جعل لک فی الوقف یعنی جزء این زمینی که وقف قرار دادی یه قسمت چو برای شما قرار دادی، اما اونی که برای شماست شاید وقف نبوده، ملک حضرت قرار داده بوده، هبه کرده بوده، حضرت هم فرموده اینا که نمیمونه، پولش فعلا مورد لزومتره، بخوایم تقسیم کنیم، مثلا پولش رو بفرستید، خیالمون رو راحت کن. یه همچی توجیهی راجع به این قسمت بکنیم. اینش حالا فعلا مورد بحث نیست، جرایان وقفیست مربوطه به شخص امام، حالا وقف بوده یا ملک بوده جواب چی بوده، قضیه شخصیه است، قضیه شخصیه رو نمیشه ازش استنباط کرد، نمیشه استدلال کرد، کاری به اونه بده. و ایصال و سمن ذالک الی این نزاله که رأیی انشاءالله تعالی، این دنباله کلام امام است که نظر من اینه. او یقدمها علی نفسه، حالا میخواد بفروشه یا خودش برداره اینش فرق نمی کنه، انکان زاله که او فقله، اگر چنانچه براش بهتره برای خودش به اصطلاح قیمت کنه و برداره. قال فکتبت الی، سؤال دیگری نوشتم، ان الرجل ذکره، این صاحب وقف میگه ان بین من وقف علیهم بقیت هازه زیعه اختلافا شدیدا، اونایی که اون چار پنجم دیگر رو براشون وقف کرده بودم یه اختلاف شدیدی توشون افتاده، و انهو لیسه یعمنو ان یتفاقم ذالک بینهم بعدهو، و این دیگه ایمن نیست که بتونه بین اونها وفقی حاصل بشه با یک دیگر بسازن اینها بعد از مردن خود این واقف مثلا. فا این کان ترا ان یبی هازل وقف، اگر چنانچه رأی شما این باشه و اجازه بفرمایید که این وقف رو بفروشه و پولش رو بینشون تقسیم کنه، کلک رو بکنه، و یدفع و الى کل انسان منهم ما وقف له من ذالک امرتهو، اگر اجازه بفرمایید من بهش دستور بدم این کار رو بکنه. علی ابن مهزیار اینو سوال کرد. فکتب به خطه، امام علیه السلام به خط خودشون مرقوم فرمودن، اعلمه ان رأیی، بدار بهش بگو رأی من اینه، ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فلیبه، اگر علم پیدا کرده به اختلاف بین صاحبان وقف و فروش وقف امثل و مناسب تره بفروشد. این جمله‌ای که در جواب امام واقع شده، در سؤال راوی همین بود که اختلاف شدید افتاده بینشون، آیا میتونه بفروشه و پولشو بهشون بده یا نه. امام هم همین تعبیر فرمود، این کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف. همین، البته زیلش ان بیع الوقف امثل، فروش وقف انفع بهتر، اینم امام اضافه کرد. حالا اینا در مجموع با اون اقوال اصحاب با کدوم میخوره به هم دیگه؟ همه اون سه چهار صورت به همین یه تیکه استدلال کردن، چی کارش کنی؟ حالا دنبالش هم یه جمله دیگه هست، فلیب فإنه، اون اقوال از این جهه اون وقت در آمده، فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، چرا که میگم جایزه بفروشه؟ برای این که چه بسا در اختلاف تلف اموال و نفوس پیش آمد می کند، فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس. حالا اقوال گذشته از همین جا مایه گرفتیم، بعضیا گفتن چه معلوم میشه قضیه اختلاف مهم نیست، تلف الاموال و نفوس مهمه، علت، العلت یعمم و یخصص، اونی که علت ربما جاء تلف الاموال و النفوس. پس تلف الاموال و النفوس مطرحه و بنابراین هر جا موجب تلف بشود یجوز البیع، هر جا باشه. اینجور اگر بگیم شقق همون صورت هفتم که وقف اگر در معرض خراب باشه بشه یجوز البیع ولو ناشی از اختلاف نباشه. اما اگر اختلاف رو مبنا قرار میدی، پس اختلاف موضوعیت داره. پس تلف الاموال و نفوس چیه؟ تعلیل نیست، حکمته. اختلاف موضوعیت داره، پس باید بگید هر جا اختلاف شد یجوز البیع. یکی از این دوتا رو باید بگید، یا بگید امر دائر مدار تلف الاموال و نفوسه به مقتضی تعلیل اگر اون رو علت حساب بکنی. اگر علت حساب نمی کنی و میگید حکمت امر حکم دائر مدارش نیست، پس باید بگید اختلاف موضوعیت داره. ولی آمدن فقها هیچ کدوم از این دو طرف رو نگفتن، نه کلیتاً تلف الاموال و نفوس رو مبنا قرار دادن، نه کلیتاً اختلاف رو. این دوتا رو به هم زمیمه کردن که چرا؟ اگر شما علیت ازش میفهمید الخمر حرام لانه مسکر، میگید پس مسکر حرامه، هرچی میخواد باشه مسکر موضوعیت داره، هرچی باد آباد. اینجا هم باید بگید تلف الاموال و نفوس موضوعیت داره، اونم جایی که ربما یؤدی الی تلف الاموال و النفوس، پس خوف و تلف کافیه برای جواز البیع. اونم تلف چی؟ نه تلف خود وقف، تلف هر چی، هر مال و نفسی، نه این موقوفون علیهم، هر کسی دیگه. هر جا باعث بشی موندن وقف احتمالاً موجب تلف اموال و نفوسی بشود بهش جایز میشه. اگه اینجور بگیم به این روایت استدلال کنیم خیلی دایره وسیع میشه. هر وقفی که اگه نفروشی احتمالا موجب تلف اموال یا نفسی بشود، این میشه موجب جواز البیع. به این علت به این وسیعی اخذ کنیم خیلی جاها میشه یجوز البیع. اگر میخواید از این وسعت فرار کنید بگید نه این علت نیست، پس یک سره درشو ببندید، بگید اختلاف موضوعیت داره، هر جا اختلاف شد یجوز البیع، هر جا اختلاف شد بین موقوفان علیهم یجوز البیع. اینجور هم گفته نشده. پس میبینیم روایت نه این شکل مورد عمل است و نه اون شکل، نه اون طوری که ظاهرشه مورد عمل اصحاب قرار گرفته و نه به این چه، بلکه هر کدوم از اینا آمدن یه جوری توجیهش کردن، صدرش و ذیلش رو به همدیگه بستن، یه چیزی یه ازش در آوردن. این است که روایت در مجموع نمیشه گفت معمول و بهه بین اصحابه. حالا این اقوال هر کدوم چجور ازش در آمده یک یک اشاره میکنیم. حیث انه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم ثانی من الصورت السابعه، اون جایی که بقاء الوقف موجب به منجر به کمبود منفعت بشود، منجر به خرابی بشه که منفعتش کم بشه، اونم تلف الماله. بنا ان الا ان قوله فانه ربما جاء في الاختلاف تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف، پس اختلاف خودش موضوعیت نداره، علت تلفه و مراد به مالم همون وقف باشه، بگیم ذم النفوس هم انما هو لبیان الضرر الاخر المترتب على الاختلاف. یه نکته در اینجاست که بالا پایین هی روش بحث میشه، تلف الاموال و النفوس، آیا اونی که علته جاییست که هم تلف المال باشه و هم تلف النفس، یا نه کل واحد یکفی برای جواز البیع، تلف الاموال تلف النفوس. اگر گفتیم کل واحد یکفی تلف الاموال، پس اون جایی که بقاء الوقف یؤدی الی خراب که موجب کمبود منفعت میشه، فل جمله مال تلف میشه، فل جمله تلف میشه، پس یجوز البیع. بگیم مراد از مالم خود وقفه، فإن ذم النفوس انما هو لبيان ضرر دیگری که گاهی مترتب بر اختلاف، نه این که مناط در حکم جواز اجتماع تلف المال و نفس هر دو باشد، کما لا یخفا فیکون حاصل علت ان کل ما کان الوقت فی معرض الخراب جازبه اوه، هر جا وقت در معرض خراب، خراب یعنی تلف، پس جایز بیعش. اینجور بگی و فیه ان المقصود جواز بیعه ازا ادا بقاؤه الی الخراب علما او ظنا لا مجرد کونه ربما یؤدی الی. میگیم آقای هفتمی، اگر تو میخوای به این روایت به این شکل استدلال کنی، پس باید بگی هر وقتی که احتمالا یؤدی الی الخراب یجوز بیعه. روایت اینو میگه، ربما یؤدی، علتش ربما یؤدیه، پس هر جایی که احتمالا یؤدی الی خراب یجوز بیعه. ولی که شما اینو نمیگی، میگی جایی که ادا بقاؤه الی خراب علما او ظنا. چرا اینو قید میکنی؟ پس اشکال اینه که مقصود شما، مقصود یعنی مقصود شما قول هفتم، جواز بیع وقف است در صورتی که مؤدی بشود بقاء وقف به خراب علما او ظنا، نه اون جایی که ربما یؤدی الی، که این ربما المجامع للاحتمال، ربما با احتمال هم جمع میشه، احتمال مساوی که شک باشه یا مرجوع که وهمش هم باشه، ربماست دیگه. پس اگه به روایت میخوای عمل کنی، اینجا هم باید بگی یجوز البیع علی ما هو ظاهر من لفظ ربما کما لا یخفا علی المتتبع لموارد استعمالات کلمه ربما، که با احتمال ضعیف هم میسازه. ولا اظن احدا یلتزم به جواز البیع به مجرد احتمال ادای بقایی الی الخراب، به مجرد احتمال کسی قائل به جواز البیع بشه، فکر نمی کنم کسی بگه. پس اگر به این نوع میخواید استدلال به روایت بکنید، اختلاف رو بذارید کنار، تلف الاموال و نفوس هم از هم جداش کنید، بگید تلف الاموال کافیه در جواز البیعه، مراد از مال هم یک مستاقش خود وقف، پس خراب وقف تلف المال، همه اینا رو درستش کردی، این جمله رو بزعیمه کنید. اونجایی که ربما اینطور میشه، احتمالا اینجا رو بگید یجوز البیع، و حال این که مسلم این رو نمیتونید بگید. برای اینکه کلمات کسی که به این عنوان تعبیر کرده، کما عرفت بین قولهم ادا بقاؤه الی خرابه و بین قولهم یخشا او یخاف خرابه، و خوف و خشیت جاییست که احتمال عقلایی معتدن به باشه، و الخوف عند المشهور کما یعلم من سایر موارد اطلاقاتهم جاییست که احتمال قوی عقلایی باشه، خوف مرض، خوف چنین و چنان جایز روزشو بخوره. آیا به بعض احتمال این که روزه براش ضرر داشته باشه احتمال جایز روزشو بخوره؟ اینو نمیشود گفت. کما یعلم من سایر موارد اطلاقاتهم، مثل قولهم یجب الافطار یا یجب التیمم مع خوف السفر، یا یحرم السفر مع خوف الضرر و یحرم السفر مع خوف الهلاک، مسافرتی که خوف هلاک درش باشه حرامه. خب هر مسافرتی احتمال الهلاک درش هست، حالا هر مسافرتی احتمال تصادف توش هست، آیا حرام این مسافرت؟ نه. خوف جایی رو میگیم که احتمال قوی عقلایی داشته باشه. پس علما اینجا رو گفتن یجوز البیع، در حالی که روایت میگه ربما. خود وقف مال نیست؟ از کجا میگی؟ چه یعنی اگر مال دیگه ای تلف میشه یجوز خودشو بفروشی، مال خودش داره تلف میشه، خود مال داره تلف میشه، جایز نیست؟ اینجا که به طریق اولا جایزه که شامل میشه، انصراف برعکسه. پس بنابراین خوف عند المشهور، با استفاده از این موارد استعمال میفهمیم که لا یتحقق عنوان خوف الا بعد قیام امارت الخوف، اون جایی که نشانهای خوف باش. هازا معن منات الجواز علامازو صورت سابعه الذي جوزنا فيه البيع فلا يشمل خرابی را که لا يسلق معه تلف خراب شده کمبود منفعت پیدا کرده ولی نمیشه گفت تلف شده و نابود شده و از بین رفته. این دو اشکال من نهو لا وجه بناءً على عموم التعلیل للاقتصال على خوف خراب خصوص الوقت، اگر به این معنا چسبیدید برعکس آقا تازه ادعا میکنیم چرا اختصاص میدید به تلف خود وقت؟ باید بگید در صورت بقای وقت هر مالی جایی تلف بشود یجوز به این وقت، تلف هر مالی، تلف الاموال هر مالی باشد، اقتصار بر خوف خراب خصوص وقف لزومی ندارد، بل کلما خیف تلف مال جاز بیع الوقف، باید بگید جایزه. و حال این که اینو نمیتونید بگید. خلاصه تا به حال گفتگو درباره قول صورت هفتم بود که به این روایت استدلال کرده بودن، بیان استدلالشون گفته شد، روی بیان استدلال سه تا اشکال بشون شد که اگر خواسته باشید به این روایت به این شکل عمل کنید باید به این لوازمش هم ملتزم بشید، در حالی که مسلم به این لوازمش نمیتونید ملتزم بشید. این رو قول هفتم، صورت هفتم. و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه على جواز البيع في الصورة الثامنة، صورت هشتم کسی که مطرح کرد اینطور گفت ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس. این آقا حقیقت قضیه اینه که خیلی سرراست به روایت استدلال کرده، از همه روشنتر و نزدیکتر، اختلاف ربما یؤدی الی تلف الاموال و النفوس، اونم همین تعبیر رو کرد، اختلاف لا یؤمن معه، ایمنی ندارد، ایمنی نداشتن با احتمالم میسازه. خیلی سرراست قول هشتم با روایت منطبقه، ولی در این حال اشکالش اینه، این روایت رو که شما اینجور بهش استدلال کردی، حقیقت اینه که این جمله زیل را فإنه عند الاختلاف ربما يؤدي الى تلف الاموال والنفوس، مثلا این فإنه علت یا علت نیست؟ اگر علت است العلت يؤمن و يخصص، وقتی میگیم الخمر و حرام لأنه مسکر، تا تعبیر لأنه آمد از این استفاده میکنیم فالحرام هو المسکر. خمر چی؟ خمر به ما هو خمر موضوعیت نده، خمر یکی از مصادیقش، یکی از موارد چی؟ هر جا مسکر شد حرامان، اینطور نمیگیم در تعلیل، اگر علت شد علت عمومیت میده، حکم میشه دقیقاً دائر مدار علت، هر جا علت بود حکم هست، هر جا علت نبود حکم نیست، اون عنوان قبلی میشه کل حجر علاجم بلنسان، اون عنوان موضوعیت نداره اصلا، عنوان خمر هیچ دخالتی نداره. حالا اگر اینجا فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس، تلف الاموال جاء تلف الاموال و النفوس را علت میگیرید، باید بگید جواز البیع دائر مدار ربما جاء تلف الاموال و النفوس، هر جایی که لا یؤمن معه تلف الاموال و النفوس یجوز البیع سواء کان فی الاختلاف او غیر الاختلاف. اختلاف رو دیگه میکشید تو کار بر چی؟ اختلاف هم یه مستاقشه، مورد سوال مورد اختلاف بوده، امام میگه آقا اختلاف موضوعیت نداره، هر جا موجب تلف الاموال و نفوس بشه یجوز البیع، باید اینجور ازش برداشت کنی. اینو که نگفتید شما، که اگر اینو نگفتید و اختلاف رو کشیدید تو کار، معنای قضیه این است که علیت را برای ربما جاء قبول ندارید. اینو به صورت حکمت اخذ کنید، حکمت غیر از علته، حکمت فل جمله چیزایی رو که دخیل در حکم نشون میده، ولی حکم دائر مدارش نیست. اگر میگید به این که یجب بر زن مطلق عده بگیره برای اینکه اختلاط میاه نشود لحفظ المیاه و الانصاب، این میگید علت نیست، هر زنی باید عده نگه داره، ولو اینکه میداند علم دارد یقین داره که حامله نیست، در این حال باید عده نگه داره. این لحفظ المیاه و الانصاب علت نیست بل حکمته، حکم دائر مدارش نمیشه. وقتی حکومت نظامی میشه میگه اگر از ساعت 8 شب کسی بیرون آمد هر که باشه بگیرید زندانش کنید. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسانی اخلالگران بیان و خواسته باشن در این ساعتها اخلالاتی به وجود بیاره. خب آقا من میبینم فلان آقای مرجع تقلید ساعت 9 و نیم شب داره در میره تو خیابون عبور میکنه، اونم بگیرم یا نه؟ بله باید بگیرم. حکم دائر مدار اون علت نیست، اون حکمتی دست شما داده نشده، توجیه شده، فل جمله بیان شده، ولی مصداقش تحویل شما داده نشده. حکم عمومیت داره. خب اگر ما نحنفی از این قبیله و میگید این علت نیست حکمته، پس باید بگید عند الاختلاف یجوز البیع، عند الاختلاف یجوز البیع، ولو این که موجب تلف الاموال و نفوس نشود، ولو این که ربما اینطور تلف الاموال و نفوس درش بوده باشه نباشه، عند الاختلاف، اختلاف موضوعیت داره. چرا مقیدش میکنی به لا یؤمن و معهوم من تلف الاموال و نفوس؟ یه طرفشو بگیر، یا اختلاف رو موضوع قرار بده یا تلف الاموال و نفوس رو. اینه که این دوتا رو اومدی به هم چسبوندی، مقیدش کردی به یک دیگر از نظره استدلال و اون ترکیباتی که ما داریم و قواعدی که در باب علت و حکمت داریم، این بیان سازگار نیست. و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه علی جواز البیع فی صورت هشتم و هی صورت وقوع الاختلاف الذی ربما اوجب تلف الاموال و النفوس فهو ان الحکم بالجواز معلق علی الاختلاف ولیکن مقید شده به در ذیل الا ان قوله فانه ربما مقید بالاختلاف الخاص و اون اختلافی که لا یؤمن معه من التلف لان الا یقید المعلول کما فی قولک لا تاکل الرمان لانه حامض، معناش اینه انار ترشا رو نخور، پس دیگه نهی از خوردن انار شیرینا نداره. و فیه این بیان استدلال به این روایت طبق قول هشتم. ولی وفیه ان لازم علی هذا، اگر این ذیل رو شما علت اخذ میکنید باید تعمیم بدید جواز را، جواز البیع را، فی کل مورد لا یؤمن معه من تلف الاموال و النفوس و ان لم یکن من جهت اختلاف الموقوف علیهم، ولو ناشی از اختلاف نبوده باشد، فیجوز بیع الوقف لاصلاح کل فتنتن و ان لم یکن لها دخل فی الوقف، پس برای اصلاح هر فتنه هر تلف الاموال و النفوسی یجوز البیع ولو اختلافی بین موقوف علیهم نباشد. اللهم الا ان يدعى سوق الا مساق التقريب لا التعليل الحقيقي، مگر اینکه بیاید بگید این علت حقیقی نیست، حکمت تقریب به ذهن گفته شده، حتی علت حقیقی نیست تا تعدی پیدا کند و معمم بوده باشد تا تعدی پیدا کند به جمیع موارد علت، لکن اگر این طور شد پس تقیید الاختلاف هین ازن به کونهی مما لا یؤمن و معهو من چنین و چنان ممنوعان، پس باید بگید هر اختلافی موجب جواز البیه، چرا اون اختلاف رو هم مقیدش میکنی؟ و هو الذی، و همینی هم هست که شهید فهمیده، و هو الذی فهمه الشهید رحمه الله در روزه شرح لمعه کما تقدم کلامه، و او گفت مطلقا هر جا وجود وقت موجب اختلاف بشه ولو تلف اموال و نفوسی هم پیش نیاد یجوز البیع. لکن شهید یه نفر اینو فرموده ولی دیگران اینو نگفتن، لکن الحکم علی هذا الوجه که مطلقا عند الاختلاف یجوز البیع خلاف المشهور، فلا یبقا حین اذن اگه خلاف المشهور شد پس مشهور به این روایت عمل نکردن. فلا یبقا حین اذن وثوق بر روایه به حیث یرفع الید بها عن العمومات والقواعد. به وسیله این یه روایت ما از اون همه عمومات و قواعد عدم و جواز بیع الوقف دست برداریم، مع ما فیها من ضعف دلاله کما سیجی، با اون ضعف دلالتی که باز بعدن بهش اشاره خواهیم کرد. این درباره صورت هشتم. نهمیا چی جور استدلال کردن؟ اونا آمدن گفتن ضرر عظیم. اونا اختلاف رو قرار گذاشتن عین هشتمیا، ولی مقیدش کردن به ربما یؤدی الی تلف الاموال و النفوس. گفتن خب تلف الاموال و النفوس به عنوان مثال گفته شده، ربما یؤدی به ضرر، به ضررهای سنگین. تلف الاموال و النفوس اینا جزء مصادیقشه، هر جایی که اختلاف مؤدی به ضرر عظیم بشود یجوز البیع. اینا اینجور ازش برداشت کردن. و من ما ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال بر صورت تاسعه و یظهر رده، جوابش هم پیداست. یا بگید اختلاف فقط، یا بگید کلما جاء فی الوقف ضرر عظیم ولو ناشی از اختلاف نباشی. این همون اشکالی که به هشتمی ها کردیم به این نهمی ها وارد میشه. و اما تقریب الاستدلال علی صورت العاشره، دومی ها کسانی بودن که میگفتن ان یلزم فسادون یستباه منه الانفس. این کلمه یستباه منه الانفس این خودش یه عنوان سنگینیه، خیلی جایی اینو نمیگیم. هر جایی که یه کشتار، یه نفر کشته بشه، یه مالی از بین بره، امثال اینا، اینها رو نمیگن یستباه. یستباه جاهایی میگن که اصلا رایج بشه خون ریزی، از بین رفتن نفوس، مباح بشه، آزاد بشه. این یه عنوان سنگینی. علاوه بر این، اینا فقط انفس رو گذاشتن، اموال رو ذکر نکردن. اموال اصلا تو کلمه‌شون نیومد. چرا؟ گفتن آقا درسته که تو روایت گفته که تلف الاموال و النفوس، اما با توجه به یک جریان و اون نیست که هر جا تلف النفسی تو کار باشه خود به خود تلف المال لازمه شه. اون جایی که اختلاف و سر و صدا و هرج و مرج و دعوا و نزاع و جنگ و خونریزی پیش بیاد که جانها از بین بره، خانه‌ها یه مقدار تلف الاموال داره، نمیشه نداشته باشه. پس هر جا تلف النفس باشه تلف المال لازمش. بنابراین اگر تلف المال تنها کافی بود برای جواز، نیازی نداشت که تلف النفسشو بگه. میگفت کل ما جا فیه تلف الاموال، چه اموال تنهایی چه اموال با نفوسی، هر دو جا تلف الاموال هست، نیازی به گفتن نفوس نداشت. ولی اینی که به این قسمت اکتفا نکرده، تلف النفوس کنار زمینه کرده، معنای مطلب اینه نه هر تلف المالی بلکه تلف المالی که همراه با تلف النفسه. پس اونی که موضوعیت داره تلف الانفسه، تلف الانفس موجب جواز البیع می شود نه تلف الاموال. اینا با این تقریب آمدن استدلال اینجور کردن. کلمه اختلافم دو عبارتشون نیاوردن. و اما تقریب الاستدلال علی صورت العاشره فهو ان ذم تلف النفس الى تلف المال، تلف الاموال، با اینکه خوف تلف انفس یتبعه خوف تلف المال غالبا، تلف مالم به دنبالش معمولا، یدل، اینی که تلف انفس آورده یدل بر این که اعتبار دارد فتنه در شدت به جایی برسد که یخاف منه تلف نفس ولا یکفی بلوغش به کمتر از تلف نفس، و اون جایی که صرفا خود تلف الاموال می شود به حیث یخاف منه تلف المال فقط کافی نیست، پس تلف الانفس باید باشه. و فیه باز اشکال سابقمون رو تکرار میکنی. لازمه این مطلب این است که اختصاص نداشته باشه موجب فساد به وقوع الفتنه، فسادی که موجب تلف الانفسه، تنها جایی باشه که ناشی از اختلاف بین الموقوفون علیهم، نه، بلکه هر جایی که یلزم منه تلف الانفس یجوز بیع الوقف باید بگید. بل یجوز و حینه زن بیع الوقف لرفع کل فتنته. معنی ظاهر روایه علاوه بر این که روایت ظاهرش این است که کفایت می کند که اختلاف به حیثی باشد که ربما جا افی، باز اشکال ربما اونو تکرار می کنیم، ربما و حال این که یلزم، شما گفتید یلزم فسادون یستباه، این مال جاییست که فعلیت داشته باشه، ربما رو شما نگفتید، ولی که روایت ربما میگه. من که ظاهر روایت کفایت و کون الاختلاف به مقداری که ربما جا فیه تلف الاموال و النفوس، و حال اینکه مقصود شما کما یظهر از عبارت جامع متقدم که اون صورت آشر را از عبارت کتاب جامع نقل کردیم، هو اعتبار الفتنه التي یستباه به الانفس، این لزهور در فعلیت داره. عرض کردیم عنوان استباهه یک عنوان بسیار شدید و تند. خب پس هر چهار قول را به نحوی با روایت تطبیقش کردیم و به نحوی درش اشکال کردیم. چگونه به روایت استدلال کردن گفتیم، چگونه اشکال داره گفتیم. بنابراین هیچ کدوم از اقوال با روایت دقیقا سازش ندارد. ولحاصل ان جمیع الفتاوى المتقدمه در جواز بیع الوقف که راجع بود به اعتبار اداء بقاء الوقف علمن او ظنن او احتمالا الى مطلق الفساد یا فساد خاص یا اعتبار اختلاف مطلقا یا اختلاف خاص، این اقوال متعددی که تو این چهار قول در می آمد، همه اینها مستند است الا ما فهم اربابها، اینی که این صاحبان این اقوال فهمیدن از این روایت مکاتبه مذکوره. و حال این که ول از حرفی مدلوله ها، اونی که مدلول ظاهر روایت اناطت الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس، نه مطلق اختلاف لان الذیل مقید و نه خصوص مؤدی علم یا زن، بلکه ربما لان موارد استعمال لفظ ربما عام من ذلک، ولا مطلق ما يؤدي الى المحظور المذكور، و نه هر چیز دیگری که منجر به تلف الاموال و النفوس بشود لعدم ظهور ذیل در تعلیل. ذیل در تعلیل به مقداری که تعمیم بدهد به طوری که شامل بشود هر جریانی را که موجب تلف الاموال و النفوس بشود، به حیث يتعدى ان مورد النص چنین ظهوری ندارد و ان كان فيه اشارتون الى التعلیل. پس ظهور روایت اختلافی که چه بسا منجر به تلف اموال و نفوس می شود، چه بسا اینجور بگیم. البته این همونی بود که تقریبا قول هشتم ازش در می اومد و شیخ همینو اشکال کرد، گفت یا بگید اختلاف یا بگید به این که تلف ربما یعدی، برای این که اگر تعلیل نیست اصلا چرا تغییر بکنید صدر را، اگر این تعلیل نیست و حکمته چرا صدر رو تعلیل بکنید، تغییر بکنید، مطلق الاختلاف رو بگید. همین حرف رو شیخ قبلا روش اشکال کرد ولی اینجا دو مرتبه خودش تکرار کرده. و علا ای حال و علا ما ذکرنا فل مکاتبه غیر مفتن بها عند المشهور، پس این مکاتبه مطابق با فتوای مشهور نیست، لان الظاهر اعتبار کردن مشهور علم یا ظن به اداء بقائه الى الخراب الغیر الملازم للفتنه، و نگرفتن ملازم با اختلافی که موجب الاستباحه الاموال و الانفس بشود، فیکون نسبت بین فتوای مشهور که اختلاف خراب منجر به بله بقاء الوقف منجر به خراب بشود علما و ظنا، نه اختلاف رو تو کار آوردن و نه چیز دیگر، با مضمون روایت نسبت قول مشهور با مضمون روایت عموم من وجهه، مشهور پس قولشون با این روایت تطبیق نمی کنه. مقصود از همه این شرح ها چیه؟ اینه که حالا که این روایت تطبیق با قول مشهور نمی کنه، با ضعفی که درش هست منجبر به عمل اصحاب نیست، روایت فی الجمله ضعیفه. اگر منجبر به عمل اصحاب بود، مشهور بهش عمل کرده بودن، میشد مستند فتوا قرار بگیره. اما چون یه همچین اختلافاتی درست کردیم و بین مشهور و روایت جدایی انداختیم، اول اومدی مثل اون قضیه سید و شیخ جدا کردی مشهور از روایت، حالا میگیم روایت ضعیفون و غیر منجبره به عمل اصحابه و لذا مورد استدلال نمیتونه قرار بگیره، مورد عمل ما نمیتونه قرار بگیره تا بتونه حکمی را در خلاف قاعده اولیه عدم و جواز البیع اثبات بکنه. تا اینجا گفتیم بر میگردیم وارو میزنیم که لاکن الانصاف که نه، به اون اندازه چه روایت بتونه منجبره به عمل اصحاب بشه هست؟ چرا؟ برای اینکه این همه آوازه ها همش از همین روایت بود. درسته که مختلف گفتن مشهور هر کدوم به یه جوری، اما میدونیم که مستند به همین روایت بوده، میدونیم که استدلالشون به همین روایت بوده، پس به این روایت عمل کردن. اما هر کسی از ذهن خود شد یار من، هر که هرچی خودش برداشت کرده، ولی همه عملشون به این روایته. نتیجتاً پس روایت مورد عمل اصحاب هست با اختلاف برداشتایی که دارن. پس بیشین خودت ببین از روایت چی میفهمی، پاش واسا روایت رو نمیتونی بذاری کنار. حالا میگی او اشتباه فهمید، اون برخلاف برداشت کرد، اون مسئله دیگریست، ولی شما نمیتونی روایت رو بذارید کنار تا ببینید فردا به کجا میرسید.